بسم الله الرحمن الرحیم. 17 جلسه درس اسفار جلد 9 صفحه 21 استاد جوادی آمالی 8/2/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکمتون عرشیه. ان للنفس الانسانیه نشاعات ثلاثه ادراکیه. بعد از ابطال تناسخ نزولی کین امریس ممتنع و ممکن نیست یک بالفعلی به قوه مراجعه کند، گوشه هایی از تناسخ ملکوتی را بیان می کند و می فرماید عالم به 3 قسمت تقسیم می شود و نفس انسانی هم در این سیر جوهری این عوالم را یکی پس از دیگری طی می کند. خاصیت هر یکی از این عوالم سگانه را بیان می کند. نفس وقتی وارد در هر یکی از این 3 مرحله شد محکوم به احکام همون مرحله است و حرکت و تغییر از خصوصیات بعضی از مراحل است که در مراحل دیگر راه ندارد. اگر چیزی به مرحله تغییر وارد شد متغیر است و اگر از مرحله تغییر رهایی پیدا کرد دیگر مسئول از تغییر است. عالم طبیعت را در برابر عالم مثال و عالم عقل، عالم حرکت و دگرگونی می دانند که این نشأه اول است. بعد از عالم طبیعت عالم مثال است که با مقدار و سایر لوازم ماده همراه است، ولی ماده را ندارد، قهرن حرکت و دگرگونی هم نخواهد داشت. فوق عالم مثال عالم عقل است که نه تنها ماده را ندارد بلکه مقدار را هم ندارد و منزه از هر گونه شکل و اندازه و کم و کیف و نظائران است. نه وجود مادی اینها در اونجا راه دارد نه وجود مثالی اینها. عالم طبیعت و ماده مظهرش حواس ظاهر است، یعنی اون چه در جهان طبیعت موجود است در حواس ظاهر ما ظهور می کند که محسوس بالعرض ماست و ظهورش در حواس همان صورت ظاهر است که محسوس به ذات است. اون چه برای حواس ظاهر می شود محسوس به ذات است و اون چه بیرون حواس موجود است محسوس بالعرض است. عالم طبیعت که نزدیکترین عالم است به ما، از این جهت او را دنیا می نامند، لدنوها و تقدمها علی العالمین، محکوم به حرکت است و دگرگونی و خیر و شرش هم روشن است، پوشیده نیست، او جزء عالم شهادت است. هم خیر و شرش مشخص است و هم تغییر و تبدیل پذیر است و هم در حس ظهور دارد. از عالم طبیعت که بالا رفتیم به عالم مثال برسیم. در نشأه مثال اونجا هم خیر و شر ظهور دارد، یکی دار جنت است، یکی دار جهنم، یکی دار سعدا، یکی دار اشقیا، ولی اونجا سخن از تغییر و تحول و حرکت و کسب جدید و مانند ذلک نیست. از اون مرحله که گذشتیم نشأه عقل است که در عالم عقل نه تنها حرکت نیست و نه تنها لوازم ماده یعنی مقدار و شکل و اندازه نیست، بلکه شر را هم اونجا راهی نیست. یعنی در عالم عقل عذاب نیست. یک انسانی که با عالم عقل راه پیدا کرد هرگز معذب نیست. این همون سبقت رحمته و غضبه خواهد بود که رحمت او وسیع تر از غضب اوست. در هر جا غضب و شر ظهور دارد، رحمت هم ظهور دارد، ولی در هر جا رحمت ظهور دارد، غضب و شر ظهور ندارد. در مرحله عقل اونجا دار رحمت است، اصلا عذاب را به عالم عقل راه نیست. اگر کسی هم به جای رسید که العقل ما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان، به اون مرحله نائل شد، دیگر از هر گونه عذابی راحت است. هم عذاب ظاهری و جسمانی که کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، و هم عذاب درونی که نار الله الموقده تطلع على الافئده. عالم عقل عالم رحمت خالص است، و این هم نشانه سبقت رحمت حق است بر غضب. این عوالم سگانه هر کدام حکم مخصوص به خود را دارد. در عالم عقل و تجرد عقلی هیچ گونه حرکت نیست، چنگ هیچ گونه شر نمیست، و انسان فاسق و تبهکار هرگز به عالم عقل راه پیدا نمی کند و به تعبیر دیگر عاقل نخواهد شد. او در مرحله وهم است. وهم است که یا خیر وهمی را تعقیب می کند یا گرفتار شر وهمی است. و یک انسان معصیتکار هرگز عاقل نیست، و در مرحله عقل هرگز معصیت نیست، در مرحله عقل هرگز شر و عذاب نیست. در مرحله خیال و وهم است که دو راه دارد، دو ظهور دارد. اونگاه بعد از اینکه این عوالم را به این سه قسمت تقسیم کردن، می‌فرمایند به اینکه نفس مادامی که در عالم حرکت هست سر دو راهی است. دو راه یعنی بیش از یک راه، نه دو راه یعنی کمتر از سه راه، چون قبلا گذشت که انسان بین چهار راه قرار دارد، یا بین فرشته شدن، یا در مسیر شیطنت، یا در مسیر بهیمه بودن، یا در مسیر سباییت، که هر کدام اجناس یا انواعی هن برای انواع یا اصناف دیگر. در دنیا می تواند هر یک از این راه ها را طی کند، یا راه رفته را برگردد، به حسن خاتمت یا به سوء خاتمت مبتلا و گرفتار بشود، نرود یا رفته را برگرداند. این مؤثر است. اما در عالم مثال راه برای تغییر نیست، محصول کار خود را درو می کند. و بیانی در شرح این جمله منسوب به رسول الله صلی الله علیه و سلم دارند که گوشی از اون بیان را اینجا اشاره می کنند و مبسوطاً در بحث‌های معاد تبیین می کنند که از دنیا مزرعه الاخره. می‌فرمایند اینکه دنیا مزرعه آخر است یک تشبیهی است، یک تمثیلی است. همانطوری که در کشت و زر اول بذرافشانی می‌شود بعد از شیار، این بذرها را در دل خاک نهان می‌کنند. آب و آفتاب و هوا و دیگر علل و عوامل طبیعی کمک می‌کنند تا این بذرها به صورت سنبل و خوشه در بیاید و دانه ببندد. بعد از اینکه دانه بست و رسید و کامل شد، اونگاه درو میکنن. وقتی هم که درو کردن، پوست و مغز با هم در خرمنگاه کنار هم قرار میگیرن. بعد هنگام خرمنکوبی پوست ها را از مغز جدا میکنن و پوست ها را میسوزنن و مغز ها را به مصرف میرسانن. میفرماین یه همچه جریانی در باره انسان ها هست که انسان ها فعلاً در مزرعه دنیاین، و هر کسی که به دنیا آمده است بذریست در رحم طبیعت و تخمیست در عالم طبیعت. این به وسیله زحمات و کوشش دوران عمر، این بذر و تخم شکوفا می شود و سنبل می شود و دانه می بندد. دانه ها با پوست ها مخلوط همان، کنار همان، ممتاز نیستن. بعد هنگام مرگ فرا می رسد، همه را درو می کنن. در قبور و در قبرستان ها که منزله انبار است، همه را انبار می کنن. در نفخ صور اینا خرمنکوبی می شود. وقتی دستور و امتاز الیوم ایها المجرمون رسید، پوست ها کنار می روند، اولوالالباب هم یه طرف، اولوالالباب را به بهشت و پوستا و قشرهای بیلوب را هم می سوزونه. این میشه دنیا مزرعی آخرت. که دیگر بعد از انبار شدن جا برای دانه بستن و امثال ذالک نیست. هر که بخواهد دانه ببندد، مادامی که سر پای ایستاده است باید دانه ببندد. هر دانه ای بخواهد قوی تر بشود و کامل تر بشود، اون وقتی که در کنار سنبل قرار دارد در مزرعه ایستاده است باید کامل بشود. و الا بعد الحصاد و بعد از درو کردن دیگر چیزی کامل نخواهد شد. یک همچه استفاده از این حدیث شریف از دنیا مزرعت الاخره میبرد که این را تو بحث معاد ذکر میکنن. در بحث امروز اشاره کوتاهی به این حدیث از دنیا مزرعت الاخره میکنن. اونگاه میفرمان به این که وقتی انسان عالم طبیعت را پشت سر گذاشت، دیگر راه برای تغییر وضع نیست، چه از سعادت به شقاوت، چه از شقاوت به سعادت، چه رسد به عالم عقل. اونگاه چگونه ممکن است نفسی که دنیا را رها کرده است دوباره برگردد به بدن یک حیوانی و از نو شروع کند به فعالیت و کار و کوشش؟ و سرش آن است که اینها مرگ را خیال کردن، یعنی رهایی بدن، در حالی که مرگ رهایی از دنیاست نه رهایی از بدن. وقتی انسان میمیرد از عالم طبیعت به عالم مثال میرود که من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. نمیمیرد یعنی فقط این بدن را رها میکند، باز در دنیا هست، ممکن است به بدن دیگر تعلق بگیرد. اگر مرگ عبارت از رهایی تن بود، امکان تعلق به تن دیگر بود، اما وقتی که مرگ عبارت از رهایی از طبیعت است دیگر به بدن دیگر تعلق نمیگیرد. اونگاه همون تعبیر دینی است که فرمودن الیوم عمل ولا حساب و قدن یعنی بعد الموت حساب ولا عمل. دیگر راه برای تغییر وضع و تحصیل سعادت جدید و امثال ذلک نیست. هر اثر خیری که به انسان میرسد زمینه را قبلا فراهم کرده است که روی اون زمینه ها آثار خیر میرسد. و اگر کسی زمینه را فراهم نکند، سوان علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، سوان استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. زمینه که نباشد، ولو استغفار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که بهترین شفاعت است اثر نمی گذارد، چون تأثیر استغفار حضرت را قرآن کریم امضا کرده است و این شفاعتی است در دنیا. فرمود اگر اینها معصیت بکنند و گناه بکنند و به حضور تو بیایند و تو برای اونها استغفار بکنی، خدا می آمرزد. این اذن شفاعت حضرت است در دنیا نسبت به تحکاران تائب که واستغفر الله واستغفر له الرسول لوجد الله توابا رحیما. اگر اینها بعد از استغفار مشمول استغفار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بشوند، خدا اینها را میامرزد. خب این اجازه شفاعت به حضرت است نسبت به تبهکاران تائب فی دنیا که دیگر نیازی به اثبات شفاعت برای آخرت نیست. آخرت حسابش محفوظ، در دنیا هم با این آیه می شود استفاده کرد. از این آیه شفاعت حضرت استفاده می شود. معذارک می فرماید به اینکه تو برای اینا 70 بارم استغفار کنی بی اثر است، چون زمینه را از دست دادن. پس اگر خیرات و تبرعات و امثال ذلک نصیب گذشتگان خواهد شد، برای آن است که محصول کار اینها به خود اینها برمیگردد. هر که زمینه را فراهم کرد خیر به او میرسد، وگرنه بعد از موت خیر جدیدی کسب نمی کنن. که مثلا با ایمان یا با عمل صالح یا با نیت صالح و مانند آن که یک کاری کرده باشند و از راه کار کامل شده باشند، این چنین نیست. تلیه بحث اینه که نفس انسانی دارای سه نشأه است. در بعضی از تعبیرات می‌فرمایند به این که عالم 4 تاست: عالم طبیعت، عالم حس، عالم مثال، عالم عقل. گاهی عوالم را به 3 قسمت تقسیم می‌کنند: عالم طبیعت، عالم مثال، عالم عقل. البته عالم مثال را نمی‌شود با عالم حس دو عالم دانست، چون حس همون لبه عالم مثال است. سوار محسوسه به ذات گرچه مقدار دارن ولی ماده ندارن. اون که ماده دارد به طبیعت است، محسوسه به عرض است، محسوسه به ذات نیست. و اون که محسوسه به ذات است مقدار دارد و ماده ندارد و عالم مثال است، منتها این لبه عالم مثال است و یه مثال ضعیفی است که ارتباط به ماده لازم است. بنابراین حق آن است که عالم بیش از سه قسمت نیست، عالم طبیعت است و عالم مثال است و عالم عقل، البته فوق عالم عقول عالم اله از بحثه فعلی جداست. عالم مثال لبش به همون عالم حس ارتباط دارد که انسان وقتی میتواند چیزی را حس کند یا به نشأه حس راه پیدا کند که ارتباط طبیعیش با ماده محفوظ باشد. اون موجود مادی که سهمی از شعور ندارد، به بعضی از تعبیرات مرحوم آخون اون عالم طبیعت است. اون که ماده ندارد ولی مقدار و لوازم دیگر به همراه اوست عالم مثال است. اون که مجرد از هر ماده، ما هم ماده و هم مقدار است، عالم عقل است. اون چه که مطرح است این است که مسئله سعادت و شقاوت هم در عالم طبیعت راه دارد هم در عالم مثال. اگر از عالم مثال گذشتیم دیگر سخن از شقاوت نیست، اون دار مقربین است و در برابر مقربین گروه دیگر نیستند. در برابر اصحاب یمین اصحاب شماله. در برابر جناتون تجلیم تحت الانهار کلما نزیت جلودهم هست. اما در برابر فتخلی فی عبادی فتخلی جنتی عذاب دیگر نیست. جنت اللقا مقابل ندارد. اما جنت عدن فردوس جناتون تجلیم تحت الانهار و امثال ذلک مقابل دارد که نار جهیم است. پس شقاوت به سعادت هم در عالم طبیعت هست هم در عالم مثال، ولی در مجردات تامه فقط سعادت هست. یه همچه تعبیر برد. بله. بله اون هم که مادامی که با عبدان هست او هم بهشون بعد اثبات در قیامت کبرا هم که با این عبدان هست، فریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر. نه، اونها که مرحله عقل رسیدند مرحله مادون رو هم دارند که قبلا هم اشاره شد، بعدا هم مبسوطن میاد. یعنی کسانی که به جنت اللقا رسیدن جنات تجریم تحت الانهار را دارند. مقربین هم در جنت اللقا حضور دارند هم در جنات تجریم تحت الانهار. اما اصحاب الیمین فقط از جنات تجریم تحت الانهار برخوردارند، از جنت اللقا متنعم نیستند. هر که جزء مقربین است نشأه مثال را دارد و هر کس جزء اصحاب یمین است فقط همین نشأه را دارد. بلاغیر حکمتون عرشیه در تأیید استحاله تناسخ این بیان را ذکر میکنم. این لنفس الانسانیت نشأات سلاستن ادراکیتن قهرن. کل نشأت وجودی چهار خواهد بود: یکی نشأه طبیعت، سه نشأه، نشأه ادراک. نشأت ادراکی را به سه قسمت تقسیم می‌کنند. ان نشأت الاولا هی صورت حسیت طبیعیه. عالم طبیعت را چون عالم ادراک نمی‌دانند، احیاناً به حساب عالم چهارم می‌آورند که می‌فرمان عوالم اربع است، چهار تاست. اون که محسوسی بالعرض است و بیرون از حس است عالم طبیعت است و ادراک را به اونجا راهی نیست. اما این صور محسوس عالم شهادت هم ان نشأت الاولا هی صورت الحسیت و طبیعیه و مظهر و هل حواس و الخمس و ظاهره و یقال لها دنیا لدنو دنو دنو بها و قربه ها علی الاخیرتین. این نسبت به ما نزدیک است و نسبت به عالم مثال و طبیعت از متقدمم هست، از این جهت دنیاست. و یقال لها دنیا لدنوبه ها و قربه ها لتقدمه ها علی الاخیرتین، یعنی نشأه مثال و نشأه عقل. این را همونطوری که دنیا می نامند و یقال له الدنیا و عالم الشهاده، یعنی یقال له عالم الشهاده. لکونه ها مشهودتن بالحواس، از راه حواس مشهوده. در عالم طبیعت خیر و شرش روشن است و شرورها و خیراتها سلامت و مرض، اندوه و غم و مانند آن، معلومتون لکل احد لا یحتاج الی بیان. از این جهت عالم شهادت است در برابر عالم غیب. و فی هذه النشأه لا یخلو موجودون عن حرکته و استحالته، هیچ موجودی از حرکت خالی نیست و از تحول بیرون نیست. و وجود و صورتها لا ینفک عن وجود مادتها، صورت هم بدون ماده نخواهد بود. اینها خصوصیات چندگانه عالم طبیعت است که خیر و شرش مشهود است و هیچ موجودی بی حرکت و تحول نیست و هیچ صورتی هم بی ماده نیست. اینها احکام عمومی عالم طبیعت. و نشأت و ثانیتو هیل اشباه و صور الغائبتو ان هذه الحواس، که او جزء عالم غیب به شمار می رود. هیل اشباه و صور الغائبتو ان هذه الحواس و مظهر و حل حواس ال... بله و مظهر و حل حواس الباطنه، عالم غیب یعنی عالم مثال، مظهرش صور باطنیه است. با چشم ظاهر نمی شود دید، با گوش ظاهر نمی شود شنید، ولی با چشم مثال و گوش مثال می شود دید شنید. این نشأه ثانیه را و یقال لها عالم الغیب و الاخره لمقایستها الی الاولا، عالم غیب است برای اینکه با حواس ظاهر مشهود نیست، عالم آخرت است برای اینکه بالقیاس الی عالم الاولا آخر است. لمقایستها الی الاولا لان الاخرت والاولا، یعنی دار آخرت و دار اولا، آخر بودن و اول بودن من باب المضاف است. اولی که در برابرش ثانی و ثالث است مضاف نیست، اولی که در برابرش آخر است جزء مضاف است. لان الاخرت و الاولا من باب المضاف، چون متضاعفند باید با هم شناخته بشوند. اگر کسی یکی را شناخت خوب فحص کند دیگری را هم شناخته است. و لحاظا لا یعرف و اهداهما الا مع الاخرى کالمتضاعفین، یکی را بدون دیگری نمی شود شناخت، اگر یکی شناخته شد دیگری هم شناخته می شود. لا یعرف و اهداهما یعنی اولا و آخرت الا مع الاخرى کالمتضاعفین، کما قال تعالی ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون، که نشأه آخره را هم بشناسید. اگر متذکر بشوید نشأه آخره را هم خوب میشناسید، بنابراین که نشأه اولا را شناختید. اگر کسی نشأه اولا را شناخت که مخلوق خدای سبحان است، این نشأه اولا بدون آخرت نخواهد بود. نشأه ثانیه که نشأه مثال است، عالم غیب نام دارد، برای اینکه با حواس ظاهر درک نمی شود. یک، و خیر و شرش با حواس دیگر با درک بشود. دو، خیری دارد و شری. و هیه این نشأه ثانیه تنقسم الی الجنت که و هیه دار و سعدا، که اصحاب یمین در اونجا به سر می برند. ول جهیم و هی دار الاشقیا که اصحاب المشعمه در اونجا به سر میبرن. و مباد سعادات و شقاوات فیهما هی الملکات و الاخلاق الفاضله در باره دار السعدا، و رزیله درباره دار اشقیا، منشأ خیر و شر، منشأ رفاه و عذاب، اخلاق بد و خوب، ملکات بد و خوب و مانند آن است. پس در نشأه مثال خیری هست و شری هست و مظهرش هم حواس باطن است. این برزخ است. بله. و نشأت و سالسه، بحث معاد را علاهده در میکنم. و نشأت و سالسه تو هیل عقلیه و هی دار المقربین، که در نشأه سالسه اونجا سخن از جنت اللقاست. در جنت اللقا سخن از بدن نیست. کسی که بدن دارد از جنت اللقا برخوردار هست، ولی بدن برخوردار نیست. بیان ذالک این است که الان هم کسی که در نشأه طبیعت به سر میبرد، اگر معارف عقلی را میفهمد بدن دارد، ولی بدن نمیفهمد. در درک اون معارف عقلی که چشم گوش تقشی ندارد، او وقتی سخن میگوید یا سخن میشنود، کتاب مینویسد یا کتاب مطالعه میکند، بدن سهیم است و همراه. وقتی مطالعه کرده را جمع‌بندی میکند، میاندیشد، میفهمد، یک حقیقتی برای او روشن میشود، اونجا دیگر بدن راه ندارد. نه اینکه این شخص بدن ندارد، بدنی نیست، بی بدن است. نه بدن دارد، ولی بدن در اونجا سهمی ندارد. وقتی گفته شد ان المتقین فی جنات و نهر، بدن حضور دارد، ولی اگر گفته شد فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، اونجا بدن حضور ندارد. نه اینکه این شخص بی بدن باشد، این شخص دارای جسم است و دارای روح. از نظر جسمش فی جنات و نهر، از نظر روحش همین انسانی که بدن دارد و بدنش فی جنات و نهر است، روحش فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. ممکن نیست کسی به مرحله بالا برسد به مرحله پایین را نداشته باشد. ممکن هست کسی مرحله پایین برسد فاقد مرتبه بالا باشد، و اما این فرض ندارد. کسی به مرحله بالا برسد عند ملک مقتدر باشد، فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتی باشد، اما فی جنات و نهر نباشد، این فرض ندارد. در نشأه ثالثه که نشأه عقل است، دار مقربین است و دار عقل و معقول است، اونجا نه تنها عالم غیب است نسبت به حواس ظاهره، نسبت به حواس باطنه هم غیب است. این طور نیست که انسان بتواند او را مشاهده کند. بعضی از حقایق جهان خارجند که انسان اونها را در رؤیا میبیند، با چشم ظاهر نمینگرد، ولی با چشم مثال در رؤیا میبیند. یا اونها که حالت منامی دارن، در حالی که بیدارن، اگر هم چشم رو ببندن، چه چشمشون باز باشه چه چشمشون رو ببندن، یک وقت انسان میگوید یا بنیه اینی عراف المرامه انی از بهوک، این یک صورت مثالی است که در رؤیای صادقه روشن میشود. یک وقت در این حال که ایستاده است یا نشسته است و خوابیده نیست و بیدار است، حالا یا چشمش باز است یا چشمش میبندد، اون صحنه را مینگرد که این حالت حالت منامی است. و به تعبیر سید الاستاد رضوان الله علیه میفرمودند اونچه که برای سید شهدا سلام الله علیه پیش آمد، که در ظهر عاشورا یا صبح عاشورا یا عصر تاسوعا اون صحنه های گوناگون که میفرمود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را دیدم، به من این چنین فرمودن، یا الان مثلا در اون حالت به من گفته شد این قافله در حرکت است و مرگ به دنبال اوست، این حالت حالت منامیه بود، نه اینکه خواب رفت به خواب دید. اینا اونچنان مسلطن که با بیداری هم در بیداری هم اون حالات رو دارن. اینطور نیست که انسان بخوابد و حواس تعطیل بشود تا اونها اون صحنه رو ببینن. اون نشأه نشأه است که از جهان طبیعت غائب است و عالم مثال است و حق است و بین صورت ها در می آید. از اون مرحله بالاتر معارف و حقایقی است که به صورت در نمی آید، امور ببیند. طوری نیست که بشنود یا ببیند. شنیدنی یا دیدنی نیست، چون مقدار و شکل و انداز و امثال ذلک ندارد، فقط فهمیدنی است. اونجاست که میگوین که روح قدس نفس فی روعی، یا به من الهام شده است و امثال ذلک. ما کذب الفؤاد و ما رعا، بعدن در مراحل بعدی و نازله ما زاغ البصر و ما تقا. اونجا سخن از بصر نیست، اونجا سخن از فؤاد است. در نشأه عقل که نه تنها ماده نیست بلکه مثالم نیست، مقدارم نیست، عذاب و شر و شقاوت و امثال ذلک را رأساً به عالم عقل راهی نیست. به انسان تا عاقل نباشدن به اون مرحله نمیرسد. نشأه مقربین مقابل ندارد که یک قسمتش دار مقربین باشد به جنت اللقا، در مقابلش دار اشقیا باشد، چون هرگز شقی به تجرد عقلی نمیرسد. شقی جز در حد خیال و وهم بالا نمیرود. و نشأه ثالثه هی العقلیه و هی دار المقربین و دار العقل و المعقول و مظهرها القوة العاقلة من الانسان اذا صار عقلا بالفعل. نه اینکه متوهم بالفعل باشد و عقل بالقوه، نه، اگه عقل بالفعل شد. و هیه لا تکون الا خیرا محضا و نورا صرفا. پس این سه نشأه و احکام عامه هر یک از نشأات سگان هم روشن است. اما احکام خاصه، فن نشأت الاولا دار القوه و الاستعداد که نشأه دنیاست، و المزرعه لبذور الارواح و نبات النیات و الاعتقادات. این نشأه اولا که دنیاست، مزرعه است برای اینکه ارواح در این مزرعه بذر بشود. روح که جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست در این مزرعه کشت می شود و شیار می شود تا کم کم شکوفا بشود. این نشأه مزرعه است برای اینکه روح شکوفا بشود و برای اینکه نیت ها بروید. لبذور الارواح، تا ارواح به عنوان بذر و تخم شکوفا بشوند و تا نیت ها و اعتقادات برویند. و نبات یعنی رویش نیت ها و اعتقادات. ول اخیرتان، اخیرتان یعنی عالم مثال و عالم عقل، کل من هما دار و تمام و الفعلیه، منتها او تمام نسبی است یعنی عالم مثال، و عالم عقل تمام کامل است. کل من هما دار و تمام و الفعلیه و حصول و حصول ثمرات و حصاد المزروعات، دار میوه چیدن و دار حصاد و درو کردن مزروعات است. من یزرع یحصد. فاذا تقرر هذا، اگر نشأت سگانه احکامشون روشن شد، ولم تکن النفس ذات قوت استعدادیت سازجت من الصور والاوصاف والملکات النفسانیه الا فی اول کونها الدنیاوی و مبدع فطرتها الاصلیه قبل ان تخرج قوتها الهیولانیت النفسانیت الى فعلیت الاراء والملکات والاخلاق فلا یمکن لها. اگر روشن شد عالم سه قسمت است و اگر معلوم شد استعداد و قابلیت در نشأه طبیعت است و اگر معلوم شد بعد از نشأه طبیعت دیگر سخن از استعداد نیست و اگر روشن شد الیوم عمل ولا حساب و قدن حساب ولا عمل، دیگر روح بعد از ترک بدن حالتی ندارد که بتواند کسب جدید بکند، چیزی را فراهم بکند. فإذا تقرر هذا ولم تكن النفس ذات قوة استعدادية سازجة، یعنی ساده من الصور والاوصاف والملكات النفسانية، نفس در بدو پیدایشش ساده است، یعنی بی ملکات است، کم کم ملکات را تحصیل می کند. سازج یعنی ساده، سازجت من از صور یعنی آریت من از صور، خالیت من از صور و اوصاف و ملکات نفسانیه، الا فی اول کونه دنیاوی، والله اخرجکم من بطون امهاتکم که لا تعلمون شیئا ولا تعتقدون شیئا ولا تتخلقون شیئا و امثال ذلك، الا فی اول کونه دنیاوی و مبدع فطرت هر اصلیه قبل ان تخرج قوت هل هیولانیت و نفسانیت و ارا فعلیت الارا و الملکات و الاخلاق، معلوم شد که جز در بد به پیدایشش در هیچ نشعه استعداد نیست. پس فلا یمکن لها لنفس بعد ان یخرج فی شیء از این ملکات و اخلاق من القوت الفعل، حالا به یک صورتی در آمده است دیگر، لا یمکن لها ان یتکرر لها القوت الاستعدادیتو به حسب فطرت انسانیتین، به حسب فطرت ثانیه دوباره از نو شروع بکند به استعداد و کسب جدید و امثال ذلک، این میسر نیست. فلا یمکن لها بعد ان یخرج، لا یمکن که ان یتکرر لها القوت الاستعدادیتو به حسب فطرت انسانیتین، که هیه اون فطرت ثانیه ایزن فی هذا العالم، یعنی دوباره به عنوان تناسخ به یک بدن دیگر تعلق بگیرد. به حسب فطرت انسانیت هیه ایزن فی هذا العالم و تکون آخر لعجل تعلق به مادت اخرى حیوانیه، لا یمکن ان یتکرر لها القوت الاستعدادیه به حسب تکون دیگری که به ماده دیگر تعلق گرفته است، لعیل تعلق به ماده اخرى حیوانیه. چرا؟ برای اینکه لعن عروز الحالت الحیولانیه لا یمکنو الا بانخلاعها عن جمله الاوصاف والملکات الباطنه، این اگر بخواهد به حالت قوه و حیولانی برگردد همه اون فعلیت ها را باید از دست بدهد تا از نو بشود مستعد و پذیرای صور بعدی. این گذشته از اون که محال است، یعنی رجوع از فعلیت به قوه محال است، اشکال مبنایی هم دارد، برای اینکه شما نمیپذیرید. شما میگویید نفس با همه اون خصوصیت های اخلاقی که دارد به بدن یک حیوانی تعلق میگیرد تا محصول کار خود را بچشد، اگر چونچه این خصوصیت های اخلاقی رو از دست بدهد که با مبنایتون سازگار نیست. لأن عروز الحالت الحیولانیه لا یمکنو الا بانخلاعها عن جمله الاوصاف والملکات الباطنه، این هم اشکال بنایی دارد هم مبنایی. و هازا ما استحالتها، رجوع از فعلیت به قوه محال است، ینافی مذهب قائلین به تناسخ نزولی را، که مذهبشون این است من انتقال نفوس به واسطت حیات حردیه الى ابدان حیوانات اخرى، نفوس در اثر اون حیات ردیه که دارد به ابدان حیوانات دیگر تعلق میگیرد که صورت اون ابدان با سیرت این نفوس مناسب باشد. اگر این نفوس سیرت خود را از دست بدهد که با مذهب تناسخی سازگار نیست. الحمدلله رب العالمین.